بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله اجمعين. خدمت شما عرض سلام و ادب دارم، امیدوارم حالتون خوب باشه. خداوند متعال رو شاکرم از این که توفیقی داد، عنایتی فرمود و شماها رو به ما هدیه بخشید، شما خوبان رو، که در کنار شما باشیم و در کنار شما و با هم بتونیم پیشرفت بکنیم. و این لطف بسیار بزرگی که الله عنایت فرموده. بحث اصلیمون اینه که یه شخص با خانوادهش دچار یک اختلاف نظر میشه در خصوص ازدواج، به این شکل که فرزند خونه به یکی وابسته است، یکی رو دوست داره و پدر و مادر با اون کسی که فرزندشون انتخابش کرده مخالفن. به چه دلیل؟ به هزار دلیل. به هر حال جلسه قبل مواردی بیان شد، مثل اختلاف فرهنگ، بعد مسافت، سطح سواد، اختلاف سنی، اختلافات خانوادگی و هزاران مسئله دیگه امکان داره پیش بیاد و خانواده با انتخاب فرزندشون موافق نباشن، در صورتی که تنها گزینه فرزندم همونه. حالا اینجا وارد تعارض میشن و این تعارض سختیه، واقعا سخته. و یکی از بزرگترین مشکلاتی که در جهان ایجاد کرده همین موضوعه. شاید یه خورده حساب‌هایی که بین دو تا شریک پیش میاد بعد از مدتی تموم بشه، یا به اون شکل عوارض زیادی بعد از خودش به جا نذاره. بین یک رئیس و زیر مجموعهش باز اختلاف نظر، اختلاف سلیقه پیش بیاد و همه اینا عوارض داره، مشکلاتی در جامعه ایجاد میکنه، ولی هیچ کدوم به مثل این قضیه که بین فرزندان یک خونه و پدر و مادر اون خانواده پیش بیاد، هیچ کدوم به مثل این اینقدر صدمه وارد نمیکنن به زندگی شخص. چون یه شخص متعلق به پدر و مادرشه و اون پدر و مادر متعلق به اون فرزنده و اینجا اونقدر با هم دیگه تنیده شدن این خانواده که کوچکترین کدورت بزرگترین آسیب ها رو ایجاد میکنه، چه برسه به این که اون آسیب بزرگ باشه، واقعا بحث یه عمر زندگی در وسط باشه. خب ازدواج دیگه، ازدواج الان فرزند و شخص رو انتخاب کرده و داره فکر میکنه که با اون خوشبخت میشه، پدر و مادر نمیذارن اون فرزند خوشبخت بشه. از اون ور پدر و مادر میدونن که الان انتخابی که انجام داده فرزندشون با این انتخاب گرفتار میشه، بدبخت میشه. این طرز تفکر پدر و مادره و به همین خاطر مخالفت میکنن و بعد اون فرزند اصرار میکنه بر این که میخواد به همون برسه، یعنی دقیقاً اون چیزی که پدر و مادر خیر و صلاح فرزندشون رو میخوان، اینجا دارن برخلاف مصلحت خودشون و خوشبختیشون دارن حرکت میکنن و پدر و مادر دارن از درون دارن میسوزن، دل و جگرشون میسوزه که فرزندشون داره خودش با دست خودش خودشو نابود میکنه، ولی نمیتونن با هیچ زبانی فرزندشون رو متوجه بکنن. خب این اختلافات امکان داره واقعا از نظر زمانی و از نظر مقدارش آسیب بسیار جدی وارد بکنه به خانواده و در نتیجه به جامعه حتی. حالا این موضوع اصلی مونه و میخوایم در این جلسه به راه حل برسیم. حالا لطفاً خوب دقت بکنید، چه کار باید کرد همچه جاهایی؟ قبل هر چیز خدمتون بگم، همون جوری که عرض کردم، این مسئله ساده ای نیست، پس منتظر یک راه حل ساده هم نباید باشیم. و این یک قضیه. قضیه دوم، آدم ها خیلی متنوعن، افراد، خانواده، پدر خونه، مادر خونه، فرزند خونه، اصلا این خانواده با اون یکی خانواده، حتی دو تا برادرن، ولی واقعا انسان ها متفاوتند و پیچیدن و به همین خاطر نمیشه یک راه حل بیان کرد که برای همه کارایی داشته باشه. روی این حساب سعی میکنیم اینجا یک سری موارد اساسی خدمت شما عرض بکنیم. یه موارد در جلسه قبل بیان شد که فوق العاده مهم بود و اون شخص خودش رو بزنه به میدان ایمان و از میدان ایمان زندگیش رو شروع بکنه، نه بره تو زندگی و وقتی به گرفتاری افتاد بیاد سر وقت ایمانیات و خدا، نه از خدا شروع بکنه بره به اون ور، نه از اون ور به سمت خدا. این یه راه حل بود که مفصل در جلسه قبل بیان شد و در این جلسه حالا راه حل‌های کاربردی که در زندگی امروزه ما میتونیم به هر حال به صورت کلی اون قوانین رو اجرا بکنیم خدمتتون عرض میکنم. قبل که وارد جزئیات بشم اجازه بدید یه مسئله دیگه هم خدمتتون بگم. فوق العاده مهمه. ببینید ما باید کارکردمون، وجودمون، درونمون، ذهن و قلبمون، یعنی خودشناسی به نحوی، ما باید کارکرد ذهنمون و وجودمون رو بشناسیم. این قضیه به صورت کلی باید در دستور کار زندگیمون باشه، نه فقط این برنامه. منتها اون چیزی که مربوط به این بحث بنده به یک زاویه از اون اشاره میکنم. وقتی در زندگی ما یه اتفاقی پیش میاد، اون اتفاق ابتدا وارد قسمت احساسی مغز میشه. دقیق میفرمایید. وقتی وارد قسمت احساسی مغز میشه، الان کاری به قوه تفکر نداره. یعنی الان قسمت منطقی مغز تقریبا غیر فعاله. در این مرحله آدم واقع نگر نیست. مثلا وقتی یه نفر توی یک جمعی به انسان یک طعنه‌ای میزنه، شخصو تحقیر میکنه، این اتفاق براش افتاده، در قدم اول وارد حوزه احساسی مغز میشه، یعنی مربوط میشه به هیجانات. اونجا هیجاناتی که فعل و انفعال پیدا میکنه و شخص عصبانی میشه و در اون عصبانیت امکان داره پرخاش بکنه یا عکس العملی از خودش بروز بده که بعدن وقتی اون هیجانات خاموش شد حالا پشیمون بشه که چرا این رفتار رو انجام داد. یا یه وقتی از یکی به خاطر یک هدیه یا یک مسئله دیگه خوشش میاد، ازش تعریفی میکنه و این اتفاق وارد قسمت احساسی مغز میشه، اون هیجان، اون دوست داشتن تحریک میشه و بعد در اثر اون دوست داشتن امکان داره در قبال اون یک سری حرفایی بزنه، یه سری اعتمادهایی بهش بکنه، مسائل خصوصی در اختیارش قرار بده و وقتی که اون هیجانات فروکش شد حالا قسمت منطقی مغز حالا فعال میشه و بعد متوجه میشه که من عجب اشتباهی کردم که چقدر ساده، چقدر زود بهش اعتماد کردم و قشنگ اومدم زندگی خصوصیم رو در اختیارش قرار دادم، بهش گفتم. حالا چی شد؟ وقتی که احساسات فروکش شد حالا میاد قسمت منطقی مغز فعال میشه. در بحث عشق قسمت احساسی مغز فعاله و اون قسمت احساسی مغز تفاوتش با اون صحنه ای که مثلا اونو تحقیر کرده، اون امکان داره ظرف نیم ساعت تموم بشه و قسمت منطقی مغز فعال بشه. منتها در بحث عشق و عاشقی یه تفاوتی که با همه چیز دیگه داره اینه که امکان داره اصلا 5 سال طول بکشه و فقط قسمت احساسی مغز فعال باشه. این خیلی وحشتناکه ها، خیلی وحشتناکه واقعا که 5 سال مثلا 10 سال و مغز نرفته رو قسمت منطقی و تفکر منطقی بخواد بیاد مسائل رو بررسی بکنه. عشق با آدم این کار رو انجام میده. و حالا جالبه کسی که وارد احساسات و هیجانات شده و الان اون یکی الان در ذهنش فعاله، وقتی بخوای باش حرف منطقی بزنی اتفاقا جبهه میگیره، بدتر براشفته میشه. شما با اونی که عصبانی شده در اون مجلس بهش توهین کردن و الان ناراحت عصبانی داره پرخاش میکنه، وقتی که اونجا بهش باش صحبت میکنی که تو داری اشتباه میکنی که پرخاش میکنی، دوباره امکان داره به جای اون یک شخص به شما نفر دوم هم شروع بکنه پرخاش. یعنی قشنگ اون کار منفی که داشت انجام میداد به جای اینکه با اون حرف منطقی کمتر بشه بیشتر هم میشه، چون اونجا الان نوبت به تفکر منطقی نیست. دقت فرمودین؟ پس چه کار باید کرد؟ ابتدا باید اون افسار هیجانات رو دست گرفت. یعنی باید اول تأیید کرد آره تو حق داری، ببینید تو حق داری که الان عصبانی بشی، اون به شما توهین کرد. همین که شما هیجاناتش رو و احساسش رو تأیید کردی، این اولین قدمیه که ذهن و قسمت منطقی مغز فعال میشه. ما کارکرد ذهنمون رو بدونیم چجوری کار میکنه، ما چجوری داریم زندگی میکنیم و داریم تصمیم میگیریم، ما اینجوری تصمیم میگیریم. و به همین خاطر وقتی که شخص داره رو هیجانات تصمیم میگیره، آیات زیادی از قرآن کریم ما رو نهی کرده که در اون موقع تصمیم نگیریم، و اگر تصمیم میگیریم باید به خیلی قضایای دیگه توجه داشته باشیم. میفرماید به طور مثال سوره مبارکه نساء رو خدمتون میخونم، آیه 135 136: یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهدا لله. شمایی که گفتید ما مؤمنیم، قراره که حرف خدا رو گوش بدید، شما قسط رو برپا دارید، شما عادلانه زندگی بکنید، عادلانه رفتار بکنید و گواهانی برای خدا باشید. هر کاری میکنید برای خدا انجام بدید، هر چندم به ضرر خودتون باشه. یا ای الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهدا لله ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فالله اولا بهما. اگر پدر مادرتون قوم خویشاتون فقیر باشن یا غنی باشن، به اینا توجه نکنید، الله اولاتر به نسبت اینا. پس شما کارهاتون رو اونچه که خدا بهتون گفته این کار رو انجام بدید، شما اون کار رو انجام بدید، به حواشی زندگی دقت نکنید. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. یه وقتی دچار احساسات نشید که عدالت بکنید. وقتی که آدم دچار احساسات میشه که به نحوی هوا هست، دل خواسته است، احساسه بدون منطق، شما اگر بخوان اون موقع تصمیم بگیرین، فکر میکنید الان حرفتون درسته، فکر میکنید الان موضعتون درسته و دارید عادلانه صحبت میکنید، فکر میکنید اینجوریه، در حالی که شما دارید از روح هوا و احساسات صحبت میکنید. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. اگر مبنای اون صحبت شما احساسات باشه، اون موقع شما دارید از هوا تبعیت میکنید. و ان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. و آیه بعدش: ای کسی که ایمان آوردید، یا ای الذین آمنوا بالله و رسوله. مجدد به الله و رسولش ایمان بیارید، بهشون اعتماد بکنید. و الکتاب الذی نزل علی رسوله و الکتاب الذی انزل من قبل. شما بیاید بر مبنای کتاب که چیزی غیر از وجود شماست، تو بیرونه. آدم وقتی که داخل درون احساسات و عواطفه، باید از درون خودش به بیرون اعتماد بکنه، چون درونش الان قابل اعتماد نیست، الان دچار احساسات شده این مغزش، باید به بیرون اعتماد بکنه. پس شمایی که قرار به خدا اعتماد بکنید، یه بار دیگه به خدا و پیغمبرش و کتابش اعتماد بکنید و بر اساس اون ببینید که حرفتون درسته یا نه، نه اینکه با تشخیص خودتون بگید که حرفتون درسته یا نه. دقت فرمودین؟ این قضیه خیلی سخته، خیلی سخته که موقع اون اتفاق شخص اینجور بر احساسات و عواطفش چیره بشه و مهارش بکنه و اعتماد بکنه به شخص ثالث، به بیرون از خودش. حالا اون بیرون از خودش امکان داره یه آدم باشه و امکان داره کتاب خدا باشه و امکان داره خود الله باشه، که این قسمت حالا که خود الله باشه، شخصی که مطالعه کرده و معلومات داره و میفهمه که الله اینجا چی بهش گفته، خیلی راحت میتونه قضایای داخلش رو کنترل بکنه. خب این به عنوان مقدمه دوم. پس خلاصه این شد که کار کرده ذهن ما وقتی اتفاقی در زندگی ما پیش میاد، بحث عشق و عاشقی یکی از اونهاست، پدر و مادر وقتی که فرزندشون به اونها پیشنهاد میدن و میگن من فلانی رو دوست دارم و باید با همین ازدواج بکنم و اصرار میکنه، این اتفاق الان برای پدر و مادر پیش اومد، فرق نمیکنه، هم برای فرزند هم پدر و مادر پیش میاد. اونجا قسمت احساسی مغزه که فعال میشه، هم برای پدر و مادر و هم برای فرزند. و وقتی که قسمت احساسی فعال شد، ذهن اونجا نمیتونه درست تصمیم بگیره و واقع گرا باشه. یک زاویه تو ذهن بازه، فقط یک دریچه، تمام دریچه های دیگه الان بسته است. هزار تا دریچه وجود داره ولی نمیبینه، ولی نمیشنوه. خیلی از پدر و مادرها در اون موقع، خیلی از فرزندان در اون موقع فقط یک پنجره میبینه. الان کار خودمون در این برنامه و مأموریت شما هم به همین شکل در زندگی اطرافیانتون همینه که در اون موقع بیاید چیکار بکنید، سایر دریچه های موجود رو هم به شخص نشون بدید. اما چطوری بهش نشون بدید و متوجهش بکنید؟ ابتدا احساساتت رو تأیید بکنید، ابتدا باش همگام باشید، آره تو حق داری، درسته، خیلی اینجور میشن، درکت میکنم که الان به این شکل شما به این شخص وابسته شدید و الان دارید اصرار میکنی رو موضع خودت. همه کس وقتی که شیفته میشه، عاشق میشه، به این شکل میخواد بهش برسه و تأییدش میکنید. پدر مادر به همین شکل، شما الان عصبانی هستید، درسته، فرزند خودسرانه رفته با یک ارتباط گرفته و شما حق دارید که به این شکل براشفته بشید، ناراحت بشید، و ولی الان نوبت پرخاش نیست. شما بیایم قضایا رو با هم دیگه بررسی بکنیم، این مسائل هم وجود داره، آیا این مسائل، این پنجره ها، این زوایا، آیا مشکل رو حل میکنه یا نه، بیایم با هم گفتگو بکنیم. به این شکل شما میتونید در زندگی اطرافیانتون فعالانه ورود بکنید و میتونید مرهم درد خیلی ها باشین. این از این که ما بدونیم کار کرده ذهن ما چطوریه و چطوری به قضایا ورود بکنیم. این دوتا. خب تا اینجا اگر خسته نشدید، بریم سر وقت یک سری مثالهایی و راه حلهای جزئی. این از کلی، دیگه بریم به جزئی و در مورد جزئیات صحبت بکنیم. خدمتون عرض بکنم، ناراحتی، فاصله، کدورت، قهر، اینا ثمرات اختلاف نظر بین والدین و فرزند. اصرار، ریشه همینا اصراره، اصرار و اصرار و اصرار، اصرار از طرف فرزند و از اون طرف انکار و انکار و انکار از طرف پدر و مادر، و این یعنی اون چیزی که اون چاقویی که این ارتباط رو میخواد دو نصف بکنه، از همدیگه جدا بکنه. چرا اصرار؟ فرزند خونه میگه من فقط با این میتونم خوشبخت بشم و کل هدف زندگیش این میشه که اونو به دست بیاره. یعنی الان خوشبخت میشه یا نمیشه براش مهم نیست، براش مهمه که به اون پسره یا به اون دختره برسه. فضای ذهنی فقط یک جنبه، یک پنجره به روش بازه. پدر و مادر مثلا کسی دیگه رو در نظر دارن برای فرزندشون و اینجا پدر مادر اصرار میکنن. حالا چرا؟ مثلا تفکر پدر مادر رو بهش نگاه بکنیم، میگه این دختر تحصیلات داره، این دختر شاغل، اینقدر حقوق داره، اینقدر زیباست، این دختر رو نباید دست بدیم، تو داری اشتباه میکنی، این دختر هزار تا خواستگار داره، ولی خودمون اگر بریم برای تو قبول میکنن و این حرفا. و از اون طرف امکان داره برعکس باشه، این دختر، یه پسر اومده خواستگاری، دختر نمیخوادش، دختر اون پسر رو نمیخواد. پدر مادر حیف این پسره، خوشتیپه، این پسر این موقعیت داره، رئیس فلان شرکته، تحصیلاتش این قده، حیف از دستش بدیم. نگاه کنیم یک پنجره تو ذهن بازه که حیفه، باید اینو به دست بیاریم. و الان فقط به دست آوردن آن اون داماد یا اون عروس برای پدر و مادره، یا به دست آوردن همسر برای دختر و پسره، فقط به دست آوردن، ذهن فقط این پنجره رو روش بازه دیگه. این که این آیا تعهد زندگی داره، آیا دخترشون که اونو دوست نداره باش خوشبخت میشه، آیا بلوغ فکری داره، آیا مهارت زندگی داره، شغل داره، وفا داره، اینا دیگه نه اون فرزند امکان داره از خودش برسه نسبت به کسی که شیفتشه، و نه اون پدر و مادر به نسبت اون پسر و دختری که الان میخوان به عنوان عروس داماد. این یک قسمت که باید بسته بشه، یعنی باید تبدیل بشه از احساسی به منطقی، آیا اونا داره، و با گفتگو ذهن پدر و مادر و ذهن فرزند باید باز بشه که مهم این نیست که به دستش بیاری، حالا به دستش هم آوردی، مگه تو فقط میخوای به دستش بیاری خوشبخت بشی؟ ولی آیا بعد از اینکه به دستش آوردی خوشبخت میشی؟ معیارت چیه؟ بیا با هم صحبت بکنیم. اون معیارهای تو برای خوشبختی، اون طرف اون معیارها رو داره؟ بیایم با هم صحبت بکنیم، و اون صحبت سبب میشه که تفکر منطقی شخص فعال بشه. این یک زاویه. بریم چند زاویه خدمتتون میگم، بعضی زوایا به نسبت پدر و مادر و بعضی زوایا به نسبت فرزند، به همین شکل میگیم به صورت پراکنده، و در کل اینا با هم دیگه جمع میشه و تقریبا ان شاء الله راه حل های مناسبی دستمون میده. به طور مثال پدر و مادر وقتی یکی رو دوست دارن به عنوان عروس دامادشون، اینو میبینن فراموش میکنن که فرزندشون حق انتخاب داره. ببینید فرزندای ما بندگان ما نیستن، فرزندای ما بندگان خدان، ما فقط اونا رو بزرگشون کردیم. خدا به همه بندگانش حق انتخاب داده، فرزند ما هم حق انتخاب داره. این از اون مسائل منطقیه که پدر مادر اون موقع نیاز دارن یکی باشون صحبت بکنه، یکی مثل شما. دخترمون هم انسانه و حق انتخاب داره. بعضی تصور میکنن پسر مختاره برای خودش زن انتخاب بکنه، ولی برای دختر پدر براش شوهر انتخاب میکنه، شوهرش میدن، در حالی که دختر ما هم حق انتخاب داره. و کسی که دوستش نداره ما حق نداریم به ازدواجش در بیاریم. در ذکر بیان شد از اون حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم که اون دختری که این کار رو باش کرده بود پدرش و بهش حق فسخ داد، دوست نداری میتونه همین الان ازش جدا بشی. این از نظر دینی. بعد از اون طرف یه صحبتی هم به نسبت فرزند هست، میگه درسته که بهش میگیم، درسته که تو حق انتخاب داری، الان داریم مکالمه میکنیم، الان یه بار روی صحبتمون با پدر و مادره، یه بار روی صحبتمون با فرزنده. اونو گفتیم به پدر و مادر که بابا حواس جمع کن، این انسان حق انتخاب داره، زور نگو. حالا روی سخنمون با فرزنده، درسته تو حق انتخاب داری، زندگی مال خودته، تو میخوای با این زندگی بکنی، ولی وقتی که پدر و مادرت دارن مخالفت میکنن عجله نکن، به خودت فرصت بده یه ماه، دو ماه، سه ماه، شش ماه که ثابت بشه حق با تو هست و این واقعا اون گزینه ای هست که تو باش خوشبخت میشی، یا حق با پدر و مادرت. سریع اقدام نکن برای عقد و عروسی. روی سخن با فرزندان، وقتی شما زمان بخری، تو زمان کم کم همه چی خودشو نشون میده، معلوم میشه که اون شیفته وجودت یا به خاطر پول و مال یا به خاطر زیبایی، به خاطر کدوم یکی الان. پس این به این شکل خودش میتونه یک راه حل خیلی مناسبی باشه در گذر زمان. بعدش یه وقتی پدر و مادر وقتی که فرزندشون عاشق کسی میشه قیاس میگیرن با اونی که فرزندشون مثلا که قبلا ازدواجش دادن به عاشق کسی نبوده و نظر میدادن مشورت میدادن و با کمک هم یکی رو انتخاب کرده بودن، پدر و مادر بدونن که وقتی فرزندشون عاشقه الان قضیه فرق کرده، مقایسه نکنن این فرزند با فرزند قبلیشون. کسی که عاشقه و دلبستگی داره با همه فرق میکنه و این رو باید به رسمیت بشناسن و با توجه به این که عاشق شده بیان صحبت بکنن، بیان گفتگو بکنن. و الا اگر اصرار بکنند و بل اجبار فرزندشون رو به یکی دیگه بدن، خب چی کار بخوان بکنن؟ فرزندشون بخوان بدبخت بکنن یا خوشبخت؟ با این کار امکان داره فرزندشون رو بدبخت بکنن. آیا بدبختی فرزندتون میخوای؟ به این شکل منطقی فکر کردن. از اون طرف فرزندم بدونه، رو به طرف فرزند، فرزندم بدونه درسته که تو عاشقی، وابسته شدی و عشقم حس قشنگیه، ولی این حس قشنگ کاش میموند. نمیمونه. این عشق بعد از یه ماه دو ماه به هم رسیدن نامردی در میاره و میره، همون حس قشنگه میره و دیگه میمونه واقعیت زندگی. روی اصلی اون شخص میاد بالا، شخصیت اصلیش. و حالا اگر اون موقع اشتباه کرده، در اون یکی دو ماه عشقش رو کنترل نکرد، نیومد منطقی برخورد بکنه، عجولانه تصمیم گرفت و اصرار کرد و سریع عقد بست و عروسی کرد، ظرف اون به خاطر یکی دو ماه، به خاطر 6 ماه عجله، الان به 50 سال باید تاوان پس بده. و عشق اینجوری قربانی میگیره، شخص قربانی عشق یک دو ماهش میشه. 50 سال عوارض بعد از ازدواج شخص باید تحمل بکنه و این 1 نفر و 10 نفر بهش مبتلا نشدن. همین الانی که داریم صحبت میکنیم همچنان دارن تاوان اون 6 ماه عاشقی رو پس میدن که عجله کردن. فرزند این توضیح وقتی که بفهمه و تفکر منطقی بیاد بالا عجله نمیکنه. بعد پدر و مادر وقتی که فرزند عاشقه، پدر و مادر باید بدونه که آدم یه چیز رو 10 بار تجربه نمیکنه. چقدر شما شنیدین اون کسی که عاشق بوده موقع که به هم نرسیدن یه سری کارهای خطرناکی انجام دادن، از فرار، از افسردگی، از اعتیاد، حتی از خودکشی. آیا دوست داریم با اصرار و یک جهت فکر کردن دوباره همون تجربیات تلخی که این همه روزنامه ها و اخبار و حوادث دارن میگن، آیا ما دوست داریم یه همچه ریسکی بکنیم؟ تفکر. پدر و مادر، تو میخوای دوباره اون تجربه رو تو خونه خودت لمس بکنی؟ 100% نمیخواد. پس صبر بکن، عجله نکن، با اصرار و با پرخاش سعی نکن فرزند رو، با زور اجبار سعی نکن اونو منصرف بکنی با منطق، که خدا اینا کرده اون تجربیات تلخ وارد خونه شما و خانواده شما نشه. یه آینه جلو به روی پدر و مادر. و بعد روی سخن با فرزند، با فرزند صحبت میشه که خب وقتی پدر و مادر نمیذارن و الان افکار خودکشی و اعتیاد و فرار و اینا میاد، خدا چقدر مهمه برات؟ خدا یعنی اگرم به اون برسی آخرش با خدا میخوای چیکار بکنی؟ چقدر تو زندگیت مهم خدا؟ آیا دیگه اون عشق عاشقی بر خدا هم سرپوش گذاشته؟ آیا کسی که میخواد خودکشی بکنه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده من قتل نفسه به حدیدت فحدیدته فی یده یتوجع بها فی بطنه، حدیث بخاری و مسلمه. اینا واقعیته. میگه کسی که خودکشی کرده با یک حدیدی و یک کاردی مثلا، میگه قیامت، روز قیامت اون کار دستشه و مدام میزنه به شکمش، این عذابشه. و دائما خالدن مخلدن فیها ابدا، برای همیشه هم در جهنم باقی میمونه. و من شرب سما فقتل نفسه، کسی که سم می نوشید و خودشو کشت، حال به هر حال چیزی خورد و خودشو کشت، پیغمبر می فرماید فهو یتحساه فی نار جهنم خالدن مخلدن فیها ابدا، دائما ابدالآباد تو جهنم خودش با دست خودش سم می خوره و رودهاش پاره میشه. و کسی که خودش از کوه پرت کرد، میگه مدام در جهنم خودش از بالا پرت میکنه پایین. و کسی که خودش رو خفه کرد، حلق‌آویز کرد به خاطر عشق، میگه روز قیامت مدام داره خودش رو خفه میکنه، همین عذابشه. و الله فرموده سوره مبارکه نساء 30 ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما، خودتون رو نکشید که الله نسبت به شما مهربانه. و من یفعل ذلك عدوانا و ظلما فسوف نصلیه النار، کسی که این کارو انجام داد از رو عدوان و ظلم، ما اون رو به آتش میندازیمش. و کان ذلك علی الله یسیرا، شاید فکر بکنیم نه خدا خیلی مهربانه این کار انجام نمیده، ولی میفرماید چرا این کار انجام میده، این کار بر خدا آسونه انجام میده، فکر نکنی که خدا انجام نمیده. سوره مبارکه نساء 29 و 30. پس فرزند وقتی که پدر و مادر اگر منطقی برخورد نکردن باهاشون، به جای اینکه این افکار بیان تو ذهنشون بیارن که خوشبخت بشن مثلا، خب بدونن که دارن خودشون رو بدبخت میکنن. این یه قضیه. بعد حالا بریم سر وقت پدر و مادر، مختصرتر بریم، مقدار گذرا بریم. اینا همش برای اینه که اون پنجره‌های دیگه جلو به ذهن باز بشه. الان تمام تلاشمون اینه و این کار فوق العاده مهمه. شما اگر بتونی یه پنجره جلو به ذهن یه نفر باز بکنی، اصلا با اون پنجره وقتی به زندگی نگاه میکنه همه چی برش حل میکنه. مثلا پدر و مادر وقتی که با صحبت نمیتونن فرزندشون رو متقاعد بکنن، با گفتگو، با منطق، این حرف اول میزنه که به جای زور بیان از منطق استفاده بکنن. و منطق یعنی صداتو بالا نبری، و منطق یعنی این که با کلمات تحقیرآمیز و تهدید استفاده نکنی. منطق یعنی نباید بگی تو باید با اون ازدواج بکنی، من باید، من نمیذارم، این منطق نیست. پدر و مادر بیان با منطق صحبت بکنن، نه با زور، و با احترام صحبت شروع بشه تا پایان. بعد اگه فرزند متقاعد شد، خدا رو شکر. اگه نشد، بیان وارد فاز دوم گفتگو بشن با کسی که حالا فرزندشون عاشق اونه، اون رو دعوت بکنن، با اون دختره، با اون پسره، یه جایی بالاخره همدیگه رو ببینن، ایشون برن، اون یکی بیاد خونهشون، صحبت بکنن و ببینن، بسنجن، پشت نکنن. پشت کردن بدترین کاره، ولو که فرزند حرف پدر و مادر گوش نداده، ولی پدر و مادر پشت نباید بکنن به هیچ عنوان از فرزندشون. صحبت بکنن با اون کسی که طرف فرزنده، ببینن حضورن، شاید دارن اشتباه تصور میکنن در مورد فلانی، شاید واقعا بلوغ جسمی و بلوغ فکری داره، واقعا مهارت زندگی بلده، شاید نظرشون عوض شد. این تا اینجا پدر مادر میتونن این کارا رو انجام بدن. و فرزندم میتونیم به این شکل که اگه پدر و مادر نتونستن به صورت منطقی با قضیه برخورد بکنن، یعنی نیومدن گفتگو بکنن، نیومدن با اون طرف بیان اون رو بطلبن، دعوتش بکنن، صحبت بکنن، پدر و مادر از فرزند بیاد از قدرت‌های دیگه استفاده بکنه، نه قدرت تهدید و فرار و اعتیاد خودکشی بینا. از چه قدرتی؟ ما چند نوع قدرت داریم. قدرت فامیل، اونی که بزرگتر ریش سفید معتمده، بره پیش اون، به جای که تو خودش بریزه و برای خودش تنهایی تصمیم میگیره، بره پیش اون، به اون بگه و بفهمه که درکش میکنن. بعدش یه شخص معتبر، حتی بزرگ روستا، بزرگ شهر، امام جمعه، بزرگ محل، مسئول اون منطقه که هست، به هر شکلی بیاد به اون مسئلهش رو بگه که اونا با زبان خودشون صحبت بکنن با پدر مادرش. اگه نشد و پدر مادر همچنان احساسی برخورد میکرد، در قدم بعدی میتونن از مشاورین استفاده بکنن و در نهایت میتونن حتی از قانون استفاده بکنن، از قانون استفاده بکنن و این رو حلها ادامه بده، مطمئنن به اون چیزی که درست و به صلاحشه میرسه. علمای منطقه بزرگتر، روانشناس، فرهنگیان و همه هم باید همکاری بکنن. با وقتی جوونی باشون مراجعه میکنه، دختر یا پسر، همه این طیف هایی که تحصیل کردن به نحوی معلمین اخلاقن تو جامعه، همه اینو باید با هم دیگه کمک بکنن، دست به دست هم بدن، همکاری بکنن و مشکل اون جوان رو مشکل خودشون بدونن، کمک بکنن که اون چیزی که به خیر و صلاح اون جوان به خواستش برسه. وقتی جوانا تو جامعهشون ببینن که اون فرهنگی، اون معلم، اون امام جمعه، اون امام مسجد، اون بزرگ محل باشون، یعنی درد دلشون رو احساس میکنه و درکشون میکنه، خب به جای اینکه افکار دیگه تو ذهنشون میاد، دل میدن به اینا، برای پناه میارن به اینا، برای اینکه مشکلشون حل بشه. و این قضیه فوق العاده مهمه. این به این شکل. بعد از اون ور، حالا این برعکس بود، اگه فرزند به نسبت پدر مادر، یعنی پدر مادر لج کرده بودن، حاضر نبودن صحبت فرزندش رو، فرزندشون رو بشنون، از اون طرف حالا پدر و مادر، یه وقتی امکان داره شما با لج فرزندتون مواجه بشید، نتونید فرزندتون رو حاریش بکنید که این ازدواج به ضررشه. همینجا بیام دو تا تقسیم بندی بکنیم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن که یه خانم به خاطر یکی از این قضیه میرن خواستگاریش، تون که حل مرأت و لعربع، لمالها و لحسبها و جمالها و لدینها، یا به خاطر مالشه، یا به خاطر خانوادشه، موقعیت خانوادگی، یا به خاطر زیباییشه، یا به خاطر دینشه. پیغمبر فرمودن که اونی که دین داره رو انتخاب بکن. پس اگر اون کسی که فرزند عاشق اون شده شخص بیدینیه، بینمازیه و ترس از این داره که اگر رضایت بدن و فرزندشون با اون وصلت بکنه، امکان داره فرزند ایشون هم بینماز بشه، مثل اون بیهجاب بشه، بیدین بشه. اگر این احتمال هست، تا میتونن بر موضع خودشون اصرار بکنن. به نظر من یه وقتایی با ادبیات تندم برخورد بکنن، منتها تا یه مدت زمانی، و بعد از اون حالا دیگه به اون فرزند متوجه بکنن، آینه جلوی فرزند، که آینده تو امکان داره این باشه. آدمی که دین نداره از خدا نمیترسه، و آدمی که از خدا نمیترسه امکان داره هر کاری انجام بده. اینی که انسانیت کافیه، یه حرف تمام عیار شیطانه. این قسمت رو داشته باشین. بعضی میگن که انسانیت کافیه برای اینکه آدم درست زندگی بکنه. به نظر من این حاصل عمر چند هزار ساله شیطانه. یعنی کل تجربه شیطان رو بخوایم تو یه جمله خلاصه بکنیم، در اعمال شیطانی که از همه چیز بالاتره و در رأس قرار داره، که حتی از کفرم بالاتره، همین جمله است: انسانیت کافیه. انسانیت کافیه یه دروازه بزرگی برای توجیه کافر شدنه. یعنی نیاز نیست که به خدا ایمان داشته باشی، قرآن و خدا و پیغمبر و اینا، انسانیت در وجودته، همونو داشته باش، خدا تو بیرون اصلا نیاز نیست که داشته باشی. دقت فرمایید، جمله کاملا شیطانیه. حالا امکان داره شخص بگه حالا انسانیت اینا مهمه، دین مهم نیست، خیر گویل این جمله رو نخوریم. و بعدش اونجا پدر و مادر میتونن اگه فرزند قبول نکرد بعد از اصرار فراوون باز قبول نکرد، با اون شخص گفتگو بکنن، تعهدی ازش بگیرن که بعد از این وصلت تو خواهشن مشکل با حجاب دخترمون نداشته باشی، مشکلی با نماز فرزندمون نداشته باشی، مشکلی با قرآن خوندن و دیانتش نداشته باشی. این تعهد ازش بگیرن. این تعهد میتونه تا یه درصدی کمک بکنه و یه وقتی اگر اختلاف مذهبی بینشون هست تعهد بگیره که فرزنداشون مختار باشن، حق نداشته باشه به زور فرزنداش رو مثل خودش بی نماز بکنه. تعهد ازش بگیری که فرزندا خودشون تو زندگی تصمیم بگیرن. این یه راه حل، یه راه حل منطقی که پدر و مادر به جایی که پشت بکنن بیان به این شکل از فرزندشون حمایت بکنن. ولی اگر این که از در درجه اول قرار داره دیانت، اون چیزی که پیغمبر فرمود، ولی دیگه اگر بحث چی بود، بحث بعد مسافت بود و بحث اختلاف سنی بود و اینا بود، خب امکان داره که زندگی فرزندشون خوب باشه، امکان داره هم که به طلاق کشیده بشه. خب پدر و مادر اونجا توضیح میدن خیلی راحت، خیلی منطقی به فرزندشون یه آینه جلوشون میگیرن، میگن که امکان داره آینده زندگی تو به خاطر این بعد مسافت و به خاطر سطح تحصیلات اختلاف سنی و ده ها مورده دیگه امکان داره به جدایی برسه. فقط داشته باش که ما داریم میگیم، فقط فردا از ما ناراحت نشی که نگفتیم، ما هم دوست داریم، ازت حمایت میکنیم، فقط فردا از چشم ما نبینی. خیلی عادی و منطقی. و وقتی که توضیح داد حالا پدر و مادر اگرم یه وقتی فرزندشون به جدایی رسید خیلی خودشون رو ناراحت نکنن، طلاق همچه جایی به در میخوره. طلاق خیلی هم بد نیست، اونطوری نیست که مردم فکر میکنن. طلاق یک نوع زبانه. اگر آدم با زبان مثلا پدر و مادر متوجه نشد، اتفاقات زندگی، همین سرنوشت، همین حوادث، خودش یک زبانه که با آدم متوجه میکنه که بار بعدی حواسش رو بیشتر جمع بکنه. پس امکان داره که اگر به این شکل پیش رفت در زندگی بعدیش موفق بشه. این به این شکل خیلی ساده به قضیه نگاه بکنیم. اگه یه وقتی فرزندان حرف پدر و مادر گوش ندادن و پدر و مادر قهر کردن، یک، آیا این کار درستی یا نه؟ و دو، فرزند به زور پدر و مادران رو به ازدواجی که در آورده با عشقش نرسیده و الان میگه که من با پدر و مادرم قهرم، قطع رابطه کردم، تو این مسئله باید چه کار کرد؟ قهر پدر و مادر از فرزند یا فرزند از پدر و مادر؟ به خاطر حالا اینکه حرف اون یکی اجرا شده یا حرف این یکی، این یکی برنده شده یا اون یکی برنده شده در تصمیم ازدواج، این حرف که من پدرم رو نمیبخشم که مانع خوشبختیم شد، فرزند این حرفو بزنه. حالا میخوام در این خصوص چند جمله خدمتتون بگیم. به صورت کلی این قانون خیلی جاها کاربری داره. ببینید، ما دیدگاهمون رو نسبت به سرنوشت عوض بکنیم. پدرمون نذاشت ما خوشبخت بشیم، خوشبختی سرنوشته، یه تقدیره. پدرمون نذاشت که فلان و بهمان، این سرنوشت، نه که پدر، هیچ کس نمیتونه مانع سرنوشت آدم بشه. این قضیه فوق العاده مهمه. تو اوراد بعد از نمازها میخونیم اللهم لا مانع لما اعطیت، خدایا چیزی که تو مانع بشی هیچ کس نمیتونه بده، چیزی که تو ندی، و اگر تو بخوای بدی سرنوشتم اون باشه، هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره. پس اینا فقط وسایلی هستن بر اون چیزی که الله نوشته. مثال بزنم خدمتون، یکی مثلا یه دزدی میاد گوشیشو میدزده، خب گوشی طرفو میدزده، الان فرزندش مریضه میخواد زنگ بزنه، گوشیش دزدیده شده، نمیتونه زنگ بزنه، یه جایی هست که وسیله هم نداره و در نتیجه فرزندش میمیره. چی شد؟ الان باعث مردن فرزند اون دزده شد که گوشی رو دزدیده. حالا مثلا همین دزده اگر گیر بیفته آیا اعدام میشه به جرم قتل؟ نه. این فرزند سرنوشتش این بود، سرنوشتش این بود و سرنوشت فرزند و این پدر و مادر و عمر این بچه تا همین اندازه بود و این سرنوشت قطعا باید انجام میگرفت 100%. و به همین خاطر اون دوز فقط وسیله ای بیش نیست بر اون چیزی که الله مقدر کرده. بخاطر فرمودین این وسیله بیش نیست، اون دزدی یک وسیله بود بر اون چی که الله مقدر کرده بود تا اتفاق بیفته. اون اتفاق باید بیفته، باید میافتاد، 100% میافتاد. این خانم که با اون ازدواج کرده نه زور پدر مادر بوده، وسیله ای بودن، ولی روزی این خانم اینه که تو خونه اون آقا باشه، از دسترنج اون آقا، از نون و نمک اون آقا بخوره. سرنوشتش و تقدیرش اینه، این آقا دستپخت این خانم باید بخوره تو زندگیش، آشی که این خانم براش میپزه باید بخوره. پس این یک سرنوشته و سرنوشت ها رو الله مینویسه. ما با ایمان به سرنوشت بیایم کدورت هایی که دیگرا باعث شدن تو زندگی ما چیزای تلخی اتفاق بیفته پاک بکنیم. پدر و مادر و فرزند و همه چیزها و همه انسانها و وسایل دیگه فقط وسایل بیش نیستن، در خدمت تقدیرن. اینا آفریننده تقدیر نیستن، اینا در خدمت تقدیرن. پس به این شکل ما طرز تفکرمون رو عوض بکنیم تا راحت زندگی بکنیم. تو زبان دفاع میکنیم و کسی بعد برداشت نکنه، تو زبان دفاع میکنیم از حقمون، تلاش میکنیم، میگیم به زبان، ولی تو دل ایمان داریم که اون چی که اتفاق خواهد افتاد اون چیزی خواهد بود که الله برامون نوشته. نتیجه چی میشه؟ تلاش همزمان بدون کدورت و ناراحتی و قهر و فاصله. این نتیجه ایمان به قضا و قدره و به همین خاطر جزء ایمان هست، جزء دین اسلام هست که ما به تقدیرات الله راضی باشیم. هیچ چی نمیتونه جای این رو بگیره، هیچ چیزی جای تقدیر رو، ایمان به تقدیر هیچ چی نمیتونه جاش پر بکنه. و همین قضیه ایمان به تقدیر فقط میتونه آدم رو راضی بکنه. و در کل آدم حالا به هر کی سرنوشتش شده باشه، ازدواج کرد، ازدواج با همون آقا یا خانومی که الان اتفاق افتاده، پدر مادر اجبار کردن و به هر شکل تقدیرش اون شد، به جای اینکه بگه من عصبانیم، ناراحتم از دست پدر مادرم، بیاد تو همون زندگی برای خودش زندگی بسازه، تو همون زندگی باید برای خودش بیاد و لذت و خوشحالی و تفریحات و نشاطات برای خودش ایجاد بکنه، تو همون زندگی میتونه به الله برسه، الله از خودش راضی بکنه. تو همون زندگی که فکر میکنی زندگی که با اجبار شروع شده فکر میکنی نمیتونی، در حالی که واقعا میتونی خوشبخت بشی، واقعا میتونی به الله تقرب پیدا بکنی، فقط باید نگاهو عوض کرد. پنجره ذهن به جای یه پنجره، پنجرهای دیگر رو دید. تو همون زندگی هم میتونی بهترین کسایی بشی که خوشبختن تو این دنیا، ولو که ابتدا اونجوری بوده، این سرنوشت بوده. و رضای به تقدیر و سرنوشت یعنی همین، پذیرفتن اون چیزی که الله برای شخص نوشته. مگه آدم چقدر تو دنیا زنده است؟ ارزش کدورت و ناراحتی و قهر نداره. ارزشی که بل اجبار آدم به خودش فشار بیاره بایی که زندگی بکنه نداره. زندگی که داره میکنه بذار شاد زندگی بکنه. خدا رو هم که میتونه به دست بیاره، خدا که بالاترین ارزشه، ما بقیه دیگه ساده حساب بکنه، به خودش سخت نگیره. ان شاءالله جلسه بعدی بپردازیم به دو نفری که الان همین الان در حال وابستگی و عشق درگیرن همین الان، صرف نظر از این که طرف مجرد یا متأهل، هر دو نوعش وجود داره. طرف متأهله و الان وابستگی داره، یا عاشق و شیفته یکی هست، یا مجرده و الان عاشق یکی هست و میخواد این قضیه رو تموم بکنه. ببینید، یعنی خسته شده، میخواد از عشق خودش رو در بیاره، از وابستگی نجات پیدا بکنه، ولی چاره دلش نمیکنه. هر روز باید تماس بگیره یا پیام بده، و الا آرامش نداره و از این قضیه دیگه از دست خودش کلافه شده. این شخص باید چه کار بکنه؟ این انشاءالله برای جلسه بعدی. پس تا حالا این بود که اون عشق و وابستگی که میخواد به هم برسن چه کار بکنن. این جلسه صحبت کردیم، جلسه بعدی نمیخوان، میخوان تمومش بکنن، چه کار بکنن که اون عشق رو تمومش بکنن. این انشاءالله جلسه بعد روش فکر بکنید و بهش میپردازیم انشاءالله. خیلی ها، خیلی از شماها میخوان مشاوره بدین به یه نفر، یه نفر رو کمک بکنید، دوستتون کلان درگیر عشقه و واقعا هم میخواد ولی نمیتونه، شما راهنماییش بکنین. چجوری راهنماییش بکنین؟ راه حلش چیه؟ از کجا باید شروع بکنه؟ این انشاءالله دیگه بحث پایانی این جریان عشقی که شروع کردیم به عنوان آخرین موضوع، و حتما دنبال بکنین، یاد بگیرین که یه روزی به دردتون میخوره. موفق باشین، شما رو به الله میسپرم و خدا حافظ.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سواه.